آغاز پخش گفتارها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی برشته ارتباط با خدا به وسیله عمل به احکام قرآن و انجام دادن کارهای شایسته چنگ بزنید و هرگز پراکنده نشوید و نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته به خاطر بیاورید که چگونه دشمن یکدیگر بودید و خدا در دلهای شما الفت و مهربانی برقرار ساخت و به برکت نعمت او با هم برادر شدید، در حالی که شما بر لبه گودال از آتش قرار گرفته بودید و خدا شما را از آن رهایی بخشید. بد انسان، خدا آیات و نشانه های خود را برای شما روشن می سازد، باشد که شما هدایت یابید. راست گفت خدای بلند مرتبه والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
بررسی از سرگیری پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان بدون تعیین تاریخ دقیق. پنج واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت. مرد ادعاهای ترامپ از جانب نهادهای انتخاباتی آمریکا مد تقلب یافت نشده است. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به مشروع خبرها به طور زنده و مستقیم جلب میکنم. مقامات وزارت‌های راه و نقلیات هوایی تاجیکستان و روسیه موضوع از سرگیری پروازهای منظم میان مسکو و دوشنبه را مورد بررسی قرار دادند. در گفتگوی اکرام سپانزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان، و الکساندر نیردکو، معاون وزیر راه و نقلیات و مسئول سازمان هواپیمایی روسیه، که از طریق ارتباط تصویری برگزار شد، دورنمای همکاری دو کشور و ضرورت برقراری پروازهای دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف در این گفتگو درباره تدبیرهای اندیشیده شده در تاجیکستان و روسیه برای مبارزه با گسترش ویروس کرونا، آماده‌سازی زیرساخت‌های دو کشور برای سرگیری پروازهای منظم با رعایت مقررات بهداشتی بحث و تبادل نظر کردند. با این حال تاریخ دقیق در زمینه سرگیری پروازها میان روسیه و تاجیکستان تعیین نشده است. با گسترش ویروس کرونا مقامات روسیه از روز 16 مارس امسال پروازها به کشورهای عضو جامعه همسود از جمله تاجیکستان را متوقف کردند و تا به حال برای خارج کردن ادبای این دو کشور تنها پروازهای چرتری انجام شده است. لازم به یادآوری است که روسیه با بعضی از کشورهای جامعه همسود پروازها را برقرار کرد، اما نام تاجیکستان در این فهرست دیده نمی شود. رئیس خدمات دولتی مالیات تاجیکستان اعلام کرد که قرض مالیاتی در این کشور در 10 ماه امسال به 1 میلیارد و 21 میلیون سومان رسیده است. نصرت الله دولت‌زاده هنگام بررسی طرح بودجه حکومت تاجیکستان برای سال آینده در مجلس نمایندگان گفت میزان قرض مالیاتی در 10 ماه امسال به 1 میلیارد و 21 میلیون سومان رسیده که افزایش بیش از 400 میلیون سومان را در سال جاری نشان می‌دهد. در صدر فهرست قرضداران بزرگ مالیاتی در تاجیکستان نام شرکت‌ها و مؤسسات همچون نیروگاه برق‌آبی سنگ‌توده با 115 میلیون و 600 هزار سومانی، نیروگاه برق‌آبی راغون با 43 میلیون سومانی، شرکت آلومینیوم با 15 میلیون سومانی، شرکت دولتی مخابرات و ارتباطات با نزدیک به 25 میلیون سومانی و فرودگاه بین‌المللی دوشنبه با 71.8 میلیون و 800 هزار سومانی قرض مشاهده می‌شود. بخشی عظیمی از قرضهای مالیاتی نیز سهم شرکت‌ها و مرکزهای دولتی است که امسال به دلیل گسترش ویروس کرونا و کاهش فعالیت اقتصادی با افزایش قابل ملاحظه روبرو شده است. بزرگترین نیروگاه خورشیدی تاجیکستان در ولایت بدخشان به بهره برداری رسید. این نیروگاه خورشیدی در ناحیه مرغاب بلندترین نقطه ولایت خودمختار کوهستان بدخشان تاجیکستان قرار دارد. نیروگاه خورشیدی 220 کیلوولتی مرغاب با یاری اداره توسعه بین المللی امریکا و با همکاری شرکت پامیر انرژی ساخته شده است. این نیروگاه به عنوان بزرگترین نیروگاه خورشیدی در تاجیکستان و بلندترین در جهان به حساب می آید. یک ایستگاه ذخیره برق با ظرفیت 180 کیلووات ساعت نیز بخشی از طرح نیروگاه خورشیدی ناحیه مرغاب بدخشان است. ناحیه مرغاب 3600 متر از سطح دریا بلندی دارد و 6000 نفر جمعیت آن تاکنون از دریافت کافی و منظم نیروی برق محروم بودند. اکنون با برداری از این نیروگاه خورشیدی در این منطقه پیش بینی می شود بهره مندی ساکنان از برق 50% افزایش یابد. پیش از این مقامات از افتتاح این نیروگاه خورشیدی در ماه می امسال خبر داده بودند. شمار بیماران کرونایی در تاجیکستان از 11500 نفر گذشت. به گزارش مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی تاجیکستان، شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا در این کشور با شناسایی 38 بیمار جدید به 11534 نفر رسید. همچنین شمار جانباختگان کووید 19 در تاجیکستان، البته بر اساس معلومات رسمی، تا ساعت 19 روز جمعه 13 نوامبر با یک مورد افزایش به 85 نفر رسیده است. از 11534 بیمار گرفتار کرونا در تاجیکستان تا کنون 10894 نفر بهبود یافتند. در شبانه روز اخیر نیز 41 بیمار کرونایی پس از بهبود یافتن از بیمارستان‌های تاجیکستان مرخص شدند. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران از قرار گرفتن 5 واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت خبر داد. کیانوش جهانپور روز جمعه در پیام توییتری نوشت تا این لحظه 5 واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت قرار گرفته است. تلاش برای ساخت واکسن کووید 19 در بسیاری از کشورها همچنان ادامه دارد و در روزهای اخیر نیز بعضی از شرکت‌های داروسازی از موفقیت 90% واکسن‌های خود در پی آزمایش‌های انجام شده خبر دادند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از شناسایی بیش از 11000 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ظرف 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد. خانم سیما سادات لاری روز جمعه درباره آخرین آماری مبتلایان به کووید 19 در ایران به خبرنگاران گفت بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی در 24 ساعت گذشته 11737 بیمار جدید مبتلا و کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2967 نفر بستری شدند و به بقیه بیماران نیز خدمات مورد نیاز آنها رسانده شد. خانم لاری گفت مجموعی بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 738322 نفر رسید است و تا کنون 548642 نفر از بیماران نیز بهبود یافته و از بیمارستان ها مرخص شدند. و افزود متاسفانه در 24 ساعت گذشته 461 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری در ایران اکنون به 40582 نفر رسیده است. این در حالی است که تعداد افراد گرفتار ویروس کرونا در جهان نیز به حدود 53 میلیون نفر رسیده است که از این تعداد حداقل 1,300,000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 37,271,000 نفر هم بهبود یافتند. در جمهوری خارواتستان کتابی در سرزمین مردمان نجیب با موضوع ایرانگردی در ایران منتشر شد. سفرنامه هوریجا روچیچ، جهانگرد اهل خارواتستان که نتیجه دو ماه ایرانگردی او با موتورسیکلت در سراسر ایران می باشد، در قالب کتاب با عنوان در سرزمین مردمان نجیب منتشر شده است. این کتاب اکنون در فهرست سه کتاب پرفروشی کتاب فروشی آنلاین کشور خارواتستان قرار دارد. سفرنامه وی درباره ایران، دعوت برای سفر معنوی و یادآوری ارزش‌های انسانی و جمعی جهان عنوان شده است. این کتاب از طریق وبسایت کتاب فروشی آنلاین کارواسی در معرض فروش گذاشته است. قرار بود در نمایشگاه بین المللی کتابی اینتر لیبر زگرب پایتخت خارواتستان عرضه شود که به دلیل بیماری همگیر ویروس کرونا این نمایشگاه فعلا برگزار نشد. شهر سنگ پترزبورگ روسیه به عنوان مبدا سرچشمه ایران شناسی در شرق اروپا جایگاه ویژه را در جهان و در شناخت و آموزش فرهنگ ایران زمین به خود اختصاص داده است. به طوری که نخستین کرسی ایران شناسی در اروپای شرقی در دانشگاه دولتی سنگ پترزبورگ و در نیمه قرن 19 میلادی بنیان نهاده شد. گزارش همکارمان علیرضا نادری را در این زمینه از شهر سنگ پترزبورگ روسیه بشنوید.
اولین کرسی ایران شناسی در اروپای شرقی در دانشگاه دولتی سن پترزبورگ و در نیمه قرن 19 بنیان نهاده شد. از آن زمان تا به امروز فرهنگ و آداب ایرانیان نه تنها در سطح دانشگاهی بلکه در چارچوب‌های دیگر در مهمترین مراکز علمی فرهنگی سن پترزبورگ شناسایی و آموخته می شود. موزه ارمیتاژ یکی از مهمترین مراکز شناخت فرهنگ و آثار ایرانیان در جهان به شمار می رود.
برنامه های ما بسیار متنوع است. باستان شناسی، تاریخ و جغرافیای ایران از زمان کهن تا به امروز، شناخت کتب و صفحه آرایی قدیم و معاصر و همچنین مباحث دینی و مذهبی از جمله این برنامه هاست.
ایران شناسان در سن پترزبورگ علاوه بر آموزش زبان فارسی به ترجمه آثار کهن و تحقیق درباره نسخ خطی ایرانیان توجه فراوانی دارند. همکنون مؤسسه نسخ خطی شرقی در سن پترزبورگ از مهمترین مراکز ایران شناسی در روسیه و جهان به شمار می آید.
در مؤسسه نسخ خطی سن پترزبورگ حدود 3000 نسخه خطی به زبان فارسی در اختیار داریم که در نوع خود بی همتا هستند. در این مجموعه آثاری وجود دارد که ارزش آنها برابر با گنجینه جواهرات است. مجموعه مرقعات مربوط به قرن 17 میلادی با ارزش ترین اثری است که ما در اختیار داریم.
آموزش از راه دور زبان فارسی برای علاقمندان ایرانشناسی و دانشجویان به همت دانشگاه دولتی سن پترزبورگ سال گذشته راه اندازی شد. دوره‌های آموزش از راه دور زبان فارسی تا کنون بارها تکرار شده و به شدت مورد توجه علاقمندان روس زبان قرار گرفته است. در روسیه ایران شناسی شاخه منظمی از دانش است که مطالعه دانش فرهنگ ایران زمین از زمان باستان تا به امروز می‌پردازد. آموزش‌های ایران شناسی شامل شناخت زبان‌های ایرانی، تاریخ، ادبیات، هنر و مردم شناسی سرزمین ایران در طول تاریخ چند هزار ساله این مرز و بوم است. علیرضا نادری، خبرگزاری صدا و سیما، سن پترزبورگ.
از آن اشنوانده همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم در خدمت شما هستیم. نهادهای مسئول در برگزاری و نظارت بر انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا اعلام کردند که مدرکی که نشان دهد رای ها تغییر کرده یا ناپدید شدند و یا در سامانه انتخابات نفوذ شده باشد دست نیافتند. این بیانیه در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جدیدترین ادعای خود بنابر تخلف انتخاباتی بخشی از گزارش شبکه OANN را در صفحه توییتری خود منتشر کرد. در گزارش این شبکه خبری که نزدیک به دونالد ترامپ است ادعا می شود که دستگاه‌های رأی‌گیری در سراسر آمریکا 2,700,000 رأی ترامپ را حذف کردند. رئیس جمهوری آمریکا از چند ماه پیش در نشست‌های خبری و همچنین صفحه توییتری به این شبکه بیش از شبکه فاکس نیوز علاقه خود را نشان می‌داد. وزارت کارهای خارجه روسیه تاکید کرد مسکو فعلا قصد تبریک گفتن به هیچ کدام از نامزدهای انتخابات رئیس جمهوری آمریکا را ندارد. سرگئی لاوراو وزیر کارهای خارجه روسیه با بیان اینکه هنوز نتیجه های رسمی انتخابات رئیس جمهوری آمریکا اعلام نشده است افزود چون برنده انتخابات مشخص نیست مسکو به هیچ کس پیامی تبریک ارسال نکرده است. وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز با اشاره به ناروشنی در نتیجه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا گفته بود تا این لحظه فقط بعضی رسانه ها از نتیجه شمارش آرا صحبت میکنند و اطلاعات دقیق و رسمی در این باره اعلام نشده است. سرگئی لاوراو پیش بینی کرد که جو بایدن در صورت پیروزی در انتخابات احتمالاً خط مشی باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا را ادامه خواهد داد. روسیه در انتخابات سال 2016 آمریکا به دخالت در انتخابات رئیس جمهوری و تأثیر بر نتیجه آن متهم شده بود اما هرگز این اتهام را نپذیرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی آمریکا و نامزد جمهوری خواهان نتیجه انتخابات اخیر رئیس جمهوری این کشور را که تا این زمان با پیروزی جو بایدن نامزد دموکرات ها همراه بوده نپذیرفته و از تقلب گسترده در انتخابات سخن گفته است. این روزها با سالگرد شهادت فرمانده کلی گردان های قدس بها ابوالعطا برابر می باشد. اسماعیل رضوان عضو بلندپایه جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، احمد المدلل عضو بلندپایه جنبش جهاد و محمد البریم سخنگوی کمیته های مردمی مقاومت فلسطین بر ادامه دادن راه شهیدان مقاومت بر ضد رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید میکنند. همکارمون ابراهیم احمد از غزه در این زمینه گزارش میدهد.
این روزها مصادف است با سالگرد شهادت یکی از مردان مرد مقاومت میدانی فلسطین، فرمانده کل گردانهای قدس بها ابوالعطا. سران رژیم اشغالگر وقتی با نیرنگ و خیانت او را ترور کردند جشن گرفتند. این شهید فرمانده ستونهای مقاومت در گردانهای قدس بود و با حضور مستمر و تسلط مثال زدنی در جهاد و مقاومت به مدت 30 سال الگوی الهام بخش برای جوانان مقاومت بود. من
للشباب المقاوم في فلسطين
من شهداء محور المقاوم سمير قنطار والحاج قاسم سليماني
به یاد شهدای محور مقاومت سمیر قنطار و حاج قاسم سلیمانی به رژیم اشغالگر میگوییم با اشغالگری راه مقاومت متوقف نخواهد شد و این ترور بزدلانه بی پاسخ نخواهد ماند. ترسی و وحشتی که فرماندهان مقاومت فلسطین، لبنان، تهران و مناطق دیگر روی صهیونیست ها ایجاد کرده اند همیشه پابرجاست.
سيبقى يمثل رعبا لهذا الاحتلال.
الشهيد بهاء ابو العطا والشهيد سمير القنطار.
شهيد بهاء ابو العطا و شهيد سمير قنطار و دیگر شهدای مقاومت فلسطین و لبنان همواره موجب حراس اشغالگران بودند. همان گونه که مقاومت تاکید میکند خون شهیدان هدر نمیرود تا رژیم صهیونیستی همواره در شمال و جنوب و در مرزها با لبنان و نوار غزه همیشه در وحشت و آماده پاسخ غافلگیر کننده مقاومت در انتقام خون شهیدان باشد.
وذلك تحسبا من رد المقاومه على دماء هؤلاء الشهداء.
العدو الصهيوني يجب ان يظل يعيش هاجس الخوف.
دشمن صهیونیستی باید همواره نگران امنیت خود باشد و این نگرانی نتیجه ترور بها ابوالعطا و گردانهای قدس همواره تاکید میکند برای پاسخ به هر گونه تجاوز رژیم صهیونیستی علیه فرزندان فلسطین آمادگی کامل دارد.
في المقابل لدينا مقاومه صلبه.
در مقابل اقدامات خبیثانه دشمن مقاومتی یک پارچه و قوی داریم
که برای هر حادثه جدید احتمالی آمادگی دارد. تأکید می‌کنیم مقاومت فلسطین همیشه در آماده باش به سر می‌برد و در برابر فریب و دام اشغالگران غافلگیر نخواهد شد.
تطول قائمة القادة الشهداء
فهرست فرماندهان شهید مقاومت چه در فلسطین و چه در خارج از آن طولانی است، اما تنها مسئله ثابت با وجود تفاوت اسامی این است که محور مقاومت هر بار قوی تر از گذشته می شود و روزهای آینده آبستن حوادث غافلگیری کننده ای خواهد بود که فرماندهان شهید مقاومت بنیانگذار این حوادث بودند.
ابراهیم احمد، خبرگزاری صدا و سیما، غزه، فلسطین.
رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ که به افغانستان سفر کرده است، این کشور خونین ترین کشور جهان برای غیر نظامیان دانست. وی گفت زنان و کودکان حدود نیمه از قربانیان جنگ را در افغانستان تشکیل میکنند. همکارمان بهنام یزدانی از کابل در این زمینه گزارش میدهد.
در این دو دهه اخیر اینجا در افغانستان هیچ مکانی از حمله و انفجار در امان نبوده است. حمله به دانشگاه کابل و مرکز آموزشی کوثر دانش در شهر کابل در چند هفته اخیر که باعث جان باختن و زخمی شدن بیش از 100 نفر شد، از خونین ترین حملات اخیر به غیر نظامیان بود. رئیس کمیته جهانی صلیب سرخ که به افغانستان سفر کرده است میگوید افغانستان همچنان خونین ترین کشور برای غیر نظامیان در دنیاست.
متاسفانه شروع گفتگوهای صلح بین دولت افغانستان و طالبان با افزایش تلفات غیر نظامیان همراه بود و این ناامید کننده است. هرچند امیدواریم وضعیت تغییر پیدا کند و بهتر شود. ما میگوییم اما اگر نمیتوانید صلح بیاورید، به قوانین جنگی احترام بگذارید و غیر نظامیان هدف قرار نگیرند.
رئیس دفتر صلیب سرخ در افغانستان هم میگوید ناامنی ها تأثیر مستقیم در امداد رسانی به حادثه دیدگان از جنگ دارد.
جنگ های اخیر در افغانستان به ویژه در استان های هلمند و قندهار بسیاری از ظرفیت های ما را در ارائه خدمات به غیر نظامیان کاهش داده است.
در 9 ماه نخست سال جاری میلادی به گفته دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان نزدیک به 6000 غیر نظامی در این کشور در درگیری ها و انفجارها کشته و زخمی شدند. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان میگوید بیش از نیمی از این 6000 نفر زنان و کودکان هستند، کسانی که در ناامنی های امروز افغانستان نقشی نداشتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان ارجمند، با همین به پایان مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم که به طور زنده مستقیم به سمع شما رسید. دوران همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمید به گزارش گردش در فضای مجازی که آن را همکارمان خانم هاشمی تهیه کرده است.
وزارت کارهای خارجه مسئله ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در روسیه مورد بررسی دائمی قرار دارد. سامانه زپلوز در این باره می نویسد وزارت کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان اطلاع می دهد که مسئله ادامه تحصیل دانشجویان تاجیک در دانشگاه های فدراسیون روسیه با مقامات مربوطه آن کشور مورد بررسی دائمی قرار دارد. در معلومات در این باره نشرده وزارت قید می شود که در جواب به یادداشت وزارت کارهای خارجی از 27 اکتبر 2020 درباره تنظیم سفر دانشجویان به روسیه، سفارت روسیه در دوشنبه قید نمود که ورود دانشجویان خارجی به فدراسیون روسیه پس از قبول قرار عمومی درباره اجازت ورود شهروندان خارجی به روسیه با در نظر داشت وضع بهداشتی و اپیدمیولوژی در شرایط همگیری کرونا ویروس امکان پذیر خواهد شد. گفته می شود همچنین در یادداشت جوابی تاکید شده است که برای دانشجویان خارجی که حالا بیرون از روسیه قرار دارند، برنامه های تعلیمی در شکل مجازی یعنی فاصلوی تطبیق شده استاده است. سمانه در ادامه یادرس شد که چند قبل یک گروه بیشتر از 20 نفره دانشجویان تاجیکی در دانشگاه های روسیه تحصیل می کنند، به نزد وزارت کارهای خارجی آمده طلب کردند که این نهاد مشکلشان را حل کند. منبع در تحلیل دیگر در همین باره می گوید، این دانشجویان که امسال به دانشگاه های روسیه قبول شده اند، می گویند که اگر به مکان تحصیل خود نروند، احتمال است آنها را خارج کنند. نجیب الله عبداللهیف، دانشجوی دانشگاه دولتی طبی شهر نوواسیبیرسک، می گوید که با او از دانشگاه برای تحصیل دعوتنامه آمده است. اما وقتی به سفارت روسیه در تاجیکستان مراجعه کردند، در آنجا به او گفتند که به وزارت کارهای خارجه مراجعه کنید. با گفتی نجیب الله، او در بخش اردیناتورای کلینیکی تحصیل میکند، برایش آموزش فاصلوی نمیشود. با گفته وی، غیر از او در آنجا بچه های هم هستند که در رشته های هوانوردی، مالیوی، برنامه سازی و بخش های دیگر تحصیل میکنند که فقط با کتاب خالی نمیشود. با قول این دانشجویان، به دلیل قطع روزانه برق نمیتوانند تحصیلشان را آنلاین ادامه دهند. با گفته این دانشجویان تاجیک، وقتی ما به جانب دانشگاه روسیه میگوییم که ما هممان وضعیت آنلاین تحصیل کردن را نداریم، آنها به ما پاسخ دادند که این مشکل شما است. سمانه در آخر تحلیل خود می افزاید، این دانشجویان میگویند که به مشکل آنها نه وزارت علم رسیدگی کرده می تواند و نه نهادهای دیگر. گندم تاجیکستان زیاد شد، آرد ارزان می شود. تحت چنین عنوان سامانه تاجیکستان تایمز مطلب را به نشر رسانده است. با گفته منبع، در 8 ماه گذشته 571 هزار تن گندم به ارزش 140 میلیون و 200 هزار دلار از خارج و به ویژه از قزاقستان به تاجیکستان وارد شده است. حاصل گندم در تاجیکستان از آغاز امسال تا اول ماه نویبر به 847417 تن رسیده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته حدود 30000 تن بیشتر است. نظر به گفتی وزارت کشاورزی تاجیکستان، این مقدار گندم از 268000 هکتار زمین زیر کشت این محصول برداشت شده است. همچنین در این مدت در تاجیکستان 435 هزار تن دانگی برداشت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل نزدیک به 60 هزار تن بیشتر است. با این حال اداره دولتی آمار تاجیکستان اعلام کرد که در 8 ماه گذشته 571 هزار تن گندم به ارزش 140 میلیون و 200 هزار دلار از خارج و به ویژه از قزاقستان به این کشور وارد شده است. سمانه در آخر می افزاید، تاجیکستان سالانه به بیش از 2 میلیون تن آرد و گندم نیاز دارد که نصفی از این محصولات از راه واردات تامین می شوند. نرخ هر خلطه آرد 50 کیلویی تولید داخلی در بازارهای تاجیکستان 250 سومانی برابر با 25 دلار و آرد قزاقستانی 270 سومانی معادل 27 دلار است که سال قبل 170 سومانی بود. محمدیف از خطر اساسی موج دوم کرونا ویروس برای تاجیکستان گفت و سامانه اسپوتنیک مطلب را در این باره منتشر کرده است. موافق معلومات سازمان عمومی جهانی تندرستی، آدمان پس از کرونا ویروس برقرار شویشان دراستر شده است. بنابر این بسیار بیماران از نگاهبین معمولی محروم شدند، گفت نماینده صلیب سرخ و هلال احمر دوران محمدیف. بیماری کووید 19 در سراسر جهان افزایش می‌یابد. در تاجیکستان هنوز جهش شدید این بیماری به نظر نمی‌رسد، اما این می‌تواند موقتی باشد. مسئله در آن است که هرچند وزارت تندرستی جمهوری تاجیکستان به موج دوم آمادگی می‌بیند و برای مبادا بیمارستان‌ها را با اسباب‌های نفس‌دهی و کت‌های علاوگی تامین می‌کند، اما تغییر طبیعت بیماری می‌تواند تمام کوشش های طبیبان را ناکافی کند، میگوید دوران محمدیف. از ماه سپتامبر به این سو افزایش شدید سرایت در اروپا را مشاهده میکنیم که پس از ایالات متحده میستد. شماره بستری شوی در بیمارخانه ها افزوده است، اما بدترش برقرار شوی طولانی تر شده است. آدمان وقت زیاد را در کتهای بیمارخانه ها می گذرانند که این به بیمارخانه ها بار ایلاوگی می آرد. در نهایت بیمارخانه ها برای مبارزه با کووید 19 طراحی شدند و اکثر بیماران از نگاه و بین معمولی محرومند. شهرداد محمدیف باس بودین که تاجیکستان سمونه در آخر افزوده است، با گفته او یگانه چیزی که بیمارستان ها را از اضافه باری ها نجات می دهد، هوشیاری خود شهروندان، رعایت رژیم نقاب و فاصله اجتماعی می باشد. نباید به اقلیم گرم و آفتاب تفسان تاجیکستان تکیه کرد، زیرا یگان تحقیقات رابطه مستقیم رژیم حرارت و افزایش بیماری را ثابت نکرده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، در این لحظه توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بررسی اثرگیری پروازهای منظم میان روسیه و تاجیکستان بدون تعیین تاریخی دقیق. پنج واکسن ایرانی در فهرست کاندیداهای واکسن کووید 19 سازمان جهانی بهداشت. و رد ادعاهای ترامپ از جانب نهادهای انتخاباتی آمریکا، مدرک از تقلب یافت نشده است. شنوندگان عزیز، با اظهار سپاس و تشکر از شما که ما را در این مجموعه خبری همراهی فرمودید، در همین جا با شما خداحافظی میکنیم و همگی شما را به خداوند یگانه و بزرگ میسپاریم.
ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خوبم در بخش سیاسی، دعوت میکنم برنامه امشب را همراهی بفرمایید. یاران،
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. شخصی به یکی از ظرفا با فخر و تکبر گفت: همانا دانش از ما خارج شد و به دیگران رسید. ظریف در جواب گفت: راست گفتی، ولیک بعد از خروجش دیگر به شما باز نگشت. نقل است مردی در صحرایی که هیچ کس در آن نبود، پای درختی هزار دینار چال کرد و به سفر رفت. بعد از مدتی بازگشت و به کنار درخت رفت و دید که ریشه درخت را شکافته اند، زمین را کنده اند و زر او را برده اند. آه از نهادش بلند شد و مضطرب و نگران نزد قاضی رفت و وضعیت خودش را شرح داد. قاضی گفت برو بعد از 3 روز برگرد، ولی با هیچ کس در این باره حرف نزن. او رفت. قاضی پزشک شهر را خواست و در مکانی خلوت از او پرسید ریشه فلان درخت خاصیت و منفعتی دارد؟ پزشک گفت بله، خواص آن زیاد است و نفع آن هم بسیار. گفت در این مدت کسی را با ریشه درخت معالجه کردی؟ گفت بله، 1 ماه پیش فلان مرد بیماری داشت که دارویش فقط ریشه آن درخت بود. من آن درخت را به او نشان دادم و او معالجه شد. قاضی با پزشک خداحافظی کرد و آن مرد را حاضر کرد و در مکانی خلوت او را نصیحت کرد و مدبرانه از او اقرار گرفت و آن مرد 1000 دینار را که در پای درخت پیدا کرده بود به صاحبش بازگرداند. نقل است مردی با فریاد بلند مأمون خلیفه عباسی را گفت ای عبدالله. مأمون غضبناک شد و گفت ای مرد، شرم نداری که مرا به نام میخوانی؟ مرد گفت چرا شرم داشته باشم، ما خدا را هم به نام میخوانیم. مأمون چون این سخن شنید دیگر اعتراضی نکرد و مرد را سله داد. در پناه حضرت حق بدرود.
دوستان خوبم، خانواده سالم را شنونده باشید.
من خدا را شکر میکنم که به من چنین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. حمد به حد مر خدای پاک را، آن که جان بخشید مشتی خاک را. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حبیب خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، قبل از آغاز برنامه خانواده سالم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگزاری شدند و علاوه اگر در شبکه های فیسبوک یا ادناکلاسنیکی با اسم صدای خراسان جستار انجام دهید، می توانید سایت ما را پیدا نمایید و از این طریق مطلب های ما را مرور کنید. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، در این برنامه قصد داریم ادامه برنامه هفته گذشته، یعنی موضوع مفهوم عدالت و عدالت اجتماعی از نظر دین اسلام را با شما عزیزان بررسی نماییم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، اگر در خاطرتان باشد در برنامه هفته گذشته گفتیم که عدالت اجتماعی به معنای وسیع آن رعایت همه بایدها و نبایدها در همه ابعاد انسان، اجتماع و حتی خالق انسان است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با هدف تکمیل و تقسیم مکارم اخلاقی اجرای عدالت را سرلوحه رسالت خیش قرار داد و مساوات و برابری، اخوت و برادری را محقق ساخت. خداوند متعال به همه دینداران و مؤمنان دستور می‌دهد که باید عدالت را هر چند به زیان خود و بستگانشان باشد بر پای دارند، چنان که می‌فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، کاملا قیام به عدالت کنید، برای خدا شهادت دهید، اگرچه این گواهی به زیان خود شما یا پدر و مادر و نزدیکان شما بوده باشد، چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند، خداوند سزاوارتر است که از آنان حمایت کند. بنابراین از هوا و هوس پیروی نکنید که از حق منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید و یا از اظهار آن اعراض نمایید خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است.
سوره مبارکه نساء آیه 135. این آیه به همه ایمان آورندگان می فرماید که علاقه ها و وابستگی ها شما را از مرز عدالت خارج نکند. خداوند متعال عدالت را از همه چیز به تقوا که قانون تکامل انسان است نزدیکتر دانسته و مردم را از این نهی می کند که به خاطر خشمها و خوشنودی های شخصی از آن دست بردارند و چنین می فرماید:
ای کسانی که ایمان آورده اید، همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید. دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت نکشاند. عدالت کنید که به پرهیزگاری نزدیک تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند از آنچه انجام می دهید با خبر است.
سوره مبارکه مائده آیه 8. یاران همراه، همچنان با برنامه خانواده سالم و با موضوع عدالت اجتماعی از نظر دین اسلام از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از دیدگاه قرآن، عدالت پیشگان و دادگران محبوب خدا هستند و خداوند آنها را دوست دارد و کسی که دوست حق باشد انوار عنایت حق بر روح و جانش جاری شده و صفات خدایی در وجودش تجلی پیدا می کند. خداوند مهربان در این رابطه می فرماید:
و اگر دو طایفه از مؤمنان با هم بجنگند، میان آن دو را اصلاح دهید و اگر باز یکی از آن دو بر دیگری تعدی کرد، با آن طایفه ای که تعدی می کند بجنگید تا به فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، میان آنها را دادگرانه سازش دهید و عدالت کنید که خدا دادگران را دوست می دارد.
سوره مبارکه حجرات آیه 9. عدالت از کلمات است که انسان برای درک مفهوم آن احتیاج به تعریف ندارد و انسان به صورت فطری مصادیق آن را درک می کند و همین فطری بودن آن باعث شده که تعریف های آن در جامعه های مختلف بسیار به هم نزدیک باشد. با این حال متفکران و اندیشمندان زیاده برای عدالت تعریف های زیاده را ارائه کرده اند که همگی آنها بسیار به هم نزدیکند. نزدیک بودن مفاهیم عدالت در فرهنگ‌های مختلف ریشه در نزدیک بودن مصادیق آن از نظر تمدن‌های مختلف دارد. اگر ما به اقسام تعریف‌های عدالت توجه کنیم، خواهیم دید که عموماً آنها از لحاظ مصادیق یکی می شوند و تنها علت اختلاف این امر می باشد که در هر تعریف به جنبه های خاص از مصادیق آن توجه شده است و اختلاف تعریف ها ریشه در اختلاف مصادیق دارد. پس در تعریف عدالت می توان گفت که فضیلت است که به موجب آن باید به هر کس آنچی را که حق اوست داد. تأثیر عدالت بر اجتماع و بقای آن غیر قابل انکار است و هیچ اجتماعی نمیتواند بدون عدالت بقای خود را شاهد باشد. حسین پویا، کارشناس ایرانی، در رابطه با موضوع عدالت در صحبت اختصاصی با برنامه خانواده سالم گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنونده بزرگوار و ارزشمند. دوستان عزیز، ما در دنیای زندگی میکنیم که با طبیعت سر و کار داریم، با هم نوع و انسانهای مثل خودمون سر و کار داریم و در رابطه با چه طبیعت، چه هم نوع خودمون، حالا این هم نوع ممکنه همسایه باشه، ممکنه همسر، اولاد، والدین، مشتری، خریدار، هر کی میخواد باشه، در تمام این زمینه ها بایستی عادل باشیم، یعنی به حق خودمون قانع باشیم. نباید از حقوق دیگران سوء استفاده کنیم، در حق دیگران تصرف ظالمانه داشته باشیم. ما مخلوق خداییم و خداوند عالم روزی دهنده ما و به ما فرمان داده که هم راستگو باشیم، هم دادگستر باشیم، عادل باشیم. ای آیه قرآن رو توجه کنید، اعدلوا هو اقرب للتقوا، عادل باشید، عدالت پیشه باشید و بدانید که عدالت به تقوا نزدیکه. این اگه عادل نباشیم از تقوا دور میافتیم، دیگه ما پرهیزکار نیستیم. پرهیزکار کسی است که اهل عدل و انصاف باشه نسبت به همسرمون، نسبت به اولادمون، مشتریمون، نسبت به طبیعت. ما نباید اشیایی که در طبیعت ضرورت داره وجودشون نارو از بین ببریم. نباید از بشر، بشر مؤمن خداشناس، ستم سر بزنیم. ببینید الان اگر ما بخوایم به معنی وسیع نگاه بکنیم، این که یک چیزی رو ما دور بریزیم که بی خاصیت باشه، این ظلم به طبیعته و نباید از ما سر بزنیم. سعی کنیم در وجود خودمون موازنه برقرار کنیم، تابع هوا و هوس نباشیم و به حق و حقوق خودمون قناعت کنیم و بدانیم که خدا در کارهای ما نظارت داره.
farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند همه مردم همانند دانه های شانه هستند، یعنی این که با هم برابر می باشند. بی عدالتی در جامعه همانند بی عدالتی بین فرزندان یک خانواده از جانب پدر و مادر است که این گونه رفتارها باعث ایجاد عقده های روانی و انتقام جویی افراد می شود. شنوندگان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، دعوت میکنم برنامه روزانه را همراهی بفرمایید.